أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللعن على أعدائهم أجمعين. خب بحث در اختلاف بین جماعتی با گروهی دیگر در بین مشهور بود. گفتیم کسانی که معتقدند مجاز عبارت است از استعمال لفظ فی معنن یناسب الموضوع له، یا در معنای غیر موضوع له بواسطه قرینه، خود اینا اختلاف دارن که ملاک صحت این استعمال چیه. چرا میشه یه لفظ را در غیر معنای خودش به کار برد؟ مجوز چنین استعمالی چیست؟ عرض کردیم عده‌ای معتقدند صحت استعمال مجازی مستند به وضعه، اما در مقابل عده‌ای میگن مستند به طبع و ذوق سلیم. کلام محقق خراسانی و دلیل ایشون را ذکر کردیم و مورد نقد و بررسی قرار دادیم. معلوم شد دلیل محقق خراسانی تمام نیست، اما این به معنای ناتمام بودن اصل ادعای ایشون نیست. یعنی ما هم قبول داریم که صحت استعمال مجازی متوقف بر طبع و ذوق سلیمه، خب به چه دلیل؟ یه مؤیدی یا دلیلی رو ما میتونیم در این رابطه ذکر کنیم و اون در مورد اعلام شخصیه است. ببینید در اعلام شخصیه وقتی واضح لفظی را برای معنا وضع میکنه، مثل اینکه پدری اسمی رو برای فرزندش انتخاب میکنه، در حین وضع و نامگذاری اصلا توجهی به آینده نداره که این بچه در آینده چه خواهد شد، آیا اهل علم میشه، اهل جود و سخاوت میشه، یا اهل سفک و خونریزی میشه، یا اهل عرض به حضور شما هنر و نمیدونم حالا هر چی که میخواد اسمشو بگذاری. اما بعد که در آینده اشتهار به یک وصفی پیدا میکنه، از اون لفظ در مورد کسانی که دارای اون وصف هستن استفاده میشه، مثل لفظ حاتم. خب اون زمانی که پدر حاتم نام حاتم رو رو فرزندش میگذاشت، اصلا توجهی نداشت و نمیدونست که این در آینده یه روزی اهل سخاوت و جود در حد اعلا میشه. بعد که این آدم تبدیل شد به یک شخص سخی و جواد، نام او برای هر کسی که اهل جود و سخاوت باشه استعمال میشه. یعنی از اون زمان الى زمان ناهازا به کسی که جود و سخاوت داشته باشه میگن حاتم، میگن حاتم بخشی داره میکنه، یا شدی حاتم تایی. خب استعمال لفظ حاتم در اشخاص دیگر قطعا مجازه، ولی یه تناسبی بین این اشخاص و اون موضوع له هست. مثلا این تناسب در این مثال سخاوت و جوده. خب حالا آیا واقعا در این موارد میتونیم بگیم واضع دخیل در این استعمال مجازی؟ آیا واضع اصلا در حین وضع توجهی به این جهت داشته تا بخواد مثلا موقع وضع چیزی رو لحاظ کنه یا ترخیص صادر کنه؟ اصلا چنین چیزی نبود. اون چه که اتفاق افتاده اینه که مردم اتباع، یعنی طبع مردم، ازواق مردم، خودشون ازواقی که سلیمه و سالمه در عرف این مجوز را صادر کرده، یعنی این استعمال رو صحیح میبینه. حالا میگیم مجوزم صادر کرده، نه این که یه ساختمونی باشه بشینن مجوز بدن، نه، وقتی یه چیزی به این شکل میشه طبع عرفین رو میپذیره و مخالفتی با این استعمال نمی کنه، لذا میشه یه استعمال مجازی صحیح که با پذیرش عرف و موافقتی که با طبع سلیم خودش حس کرده رواج پیدا میکنه. اصلا پای وضع و واضع و ترخیص واضع و اذن در کار نیست. اگر قرار بود صحت استعمال مجازی متوقف بر وضع باشه، قطعا در این موارد نباید این استعمال صحیح می بود، چون در این موارد قطعا اذن و ترخیصی نیست، قطعا واضع چیزی را در هنگام وضع لحاظ نکرده. پس این یه نقض محکمی است برای قائلین به دخالت واضع و وضع در صحت استعمال مجازی، و یه مؤید محکمی است برای تبعیت صحت، برای تبعیت استعمال مجازی از ذوق سلیم. چی؟ چرا دیگه؟ نه اینو گفتیم مؤید داریم، به اعلام شخصیه میگیم، در اینجا اینچنین نیست. مرز کردم این مؤید این معناست، این مؤید این معناست که این تابع ذوق سلیمه. ایشون میخواست از راه تفسیر صحت استعمال به حسن استعمال به این نقطه برسه، میگه اون گفتیم راهش درست نیست. این نه فرق میکنه، دلیل ایشون فرق میکنه. خب اصل ادعا نه، ما که ایش از اول هم تاکید کردیم اصل ادعای آخوند که باش مخالف نیستیم. ها شهادت الوجدان به چی؟
به صحت استعمال.
نه، این که صحت استعمال به معنای حسن استعماله. بله
بعد هم این
هست. نه توی بعد بازم
اینو توی استعمال
کن،
این لفظ برای
این
معنی استعمال اصلا
که دو اشکالاتی که حالا اون در کلام قائلین به قول اول داره اونو عرض میکنیم، اونو حالا بعد الان بررسی میکنیم مورد اشکال قرار میدیم. اما اصل این ادعای آقای آخوند که از راه تفسیر صحت استعمال به حسن استعمال میخواد اثبات کنه استعمال مجازی متوقف بر طبع سلیم، خب این اصل این مسئله اشکال داره. صحت استعمال به معنای حسن استعمال نیست، اینو دیروز تفسیدن گفتیم. عرض کردیم دیگه، گفتیم لا حول ولا قوه الا بالله. نه اینجا، الان اگه اونجور باشه شما الان لفظ اسد رو در معنای خودش به کار ببر.
خب
اینجا حسن داره یا نداره؟ خیلی خب، اگر شما اگر اومدید شما ببینید، شما میخواید توقف استعمال مجازی رو بر طبع عرف و ذوق سلیم از چه راهی استفاده کنید؟ از راه این که میگید حسن استعمال، صحت استعمال به معنای حسن استعماله. خیلی خوب، شما میخواید بگید چون حسن استعمال هست، حسن استعمال اقتضا میکنه عرف و طبع عرف اینو بگه. خب ما حرفمون اینه، اگر اینه، خب این حسن استعمال در استعمال حقیقی هست یا نیست؟ نشد آقا،
استعمالش خود بکنه.
امروز چهارشنبه نیست، گوش بده ببین. حسن استعمال ببینید، اگر تفسیر صحت استعمال به حسن استعمال بخواد اثبات کند اینکه این استعمال تابع ذوق و نه چیز دیگر، خب میگیم پس باید همین رو در استعمال حقیقی هم ثابت کنه، در حالی که شما در استعمال حقیقی رو نمیپذیرید. اونجا میگید استعمال حقیقی متوقف بر وضع نه ذوق سلیم نه طبع عرف. مگه ما استعمال حقیقی رو متصف به صحت و حسن میکنیم یا نمیکنیم؟ تو اگه از این بخواد نتیجه بگیرید تبعیت از ذوق سلیم را، خب تو استعمال حقیقی هم همینو بگید، پس اونجا هم وضع اوقات بذارید کنار. خب باشه، لا اله الا الله. خب شما میخواید استعمال مجازی رو با چه دلیلی بگید تابع عرفه؟ نه، به چه دلیل باید تبعیت از ذوق بکنه؟ چرا؟ وجدانی. چی وجدانیه؟ صحیحه یعنی چی؟ نه خب همین دیگه، این صحت رو داره تفسیر میکنه به حسن. لا معنا لصحت الاستعمال الا حسن. اگر صحت رو تفسیر به حسن کردیم، خب پس همه چی میشه دائرمدار حسن استعمال. پس حسن استعمال حاکمه به چی؟ یعنی هر جا حسن استعمال بود، این نشون میده این تنها و تنها ملاک عرفه، عرفه که تشخیص میده حسن استعمال دارد یا ندارد، پس تابع ذوق عرف میشه. خب میگیم این همینو در استعمال حقیقی هم باید ملتزم بشید. مگه اونجا استعمال صحیح نیست؟ مگه صحت به معنای حسن نیست؟ خب اونجا چرا یه دفعه طبع و عرف و ذوق سلیم رو میذاری کنار میری دنبال وز مباحثه کردی این درس ها؟ حالا دوباره تأمل کنید. نه حالا جای تأمل باز داره. علی هر حال به نظر میرسه حق با کسانی است که قائلند به اینکه صحت استعمال مجازی ربطی به وضع نداره و متوقف بر ذوق عرفی و طبع سلیمه. حالا برای اینکه این بحث تکمیل بشه باید دلیل یا ادعای دسته دیگر رو هم رد کنیم، یعنی اونایی که معتقدند صحت استعمال مجازی تابع ذوق سلیم نیست، تابع وضعه. چجوری رد میکنیم؟ ما دیروز عرض کردیم این که بگیم استعمال مجازی متوقف بر وضعه اول باید تفسیر بشه. این یعنی چی؟ منظور از این که میگیم صحت استعمال مجازی مستند به وضعه احتمالاتی درش هست. دو سه احتمال دیروز عرض کردیم که رد شد، یک احتمالش باقی موند. اگه بخوایم احتمالات رو دقیق از هم جدا کنیم، یه احتمال اینه که بگیم منظور اینه که واضع به وضع شخصی به گونه ای که لفظ و معنا هر دو معین باشن، لفظ را برای معنای مجازی به خصوص وضع کنه. یعنی چی؟ یعنی اول لفظ اسد رو وضع میکنه برای حیوان مفترس، خب این وضع و معنای حقیقی است. ولی یه وضع دیگر هم اینجا صورت میده، منتها این بار لفظ اسد رو وضع میکنه برای معنایی که این معنا خصوصیت داره، منتها نه خصوصیت از جنس اعلام شخصیه، اون که اصلا یه احتمال باطلیست. به این معنا که میگه وضعتو لفظ الاسد لرجل شجاع، به خصوصه لفظ اسد رو وضع میکنه برای رجل شجاع. به این اعتبار به این وضع میگیم وضع شخصی که معناش به نوعی خصوصیت داره، مثل زید که برای این هیکل خارجی وضع میشه نیست. دقت فرمودی؟ برای رجل شجاع وضع میکنه به خصوصیته، یعنی خصوصیت شجاعت رو در نظر میگیره، اینو برای اون وضع میکنه. یه تفسیر برای وضع شخصی. البته همینجا ممکنه کسی بگه آه این وضع شخصی نیست، وضع نوعیه، اما حالا ما این تفسیری که میکنیم اسمشو میذاریم وضع شخصی، به اعتباری که عرض کردم. این یک احتمال که یک علاقه خاص رو واضع در نظر میگیره، مشابهت رجل شجاع با اسد در شجاعت، و لفظ اسد رو وضع میکنه برای رجل شجاع. این یک احتماله. احتمال دوم این که لفظ مثلا اسد را، حالا یه لفظی را برای یک معنا وضع میکنه، برای بار دوم به وضع ثانوی همین لفظ را وضع میکنه برای کل معنن لهو علاقتون بالمعنى الاول من احد العلاقات المعهوده. میگه من لفظ اسد را وضع میکنم برای هر معنایی که با معنای اسد، یعنی حیوان مفترس، دارای مناسبت و علاقه است، منتها یکی از اون علاقات معهوده، اون 25 علاقه ای که در باب مجاز ذکر کردن. فرق این احتمال با قبلیش چیه؟ فرق اینه که اونجا خصوصیت یک علاقه ای رو ملاحظه میکنه، لفظ رو برای اون علاقه مخصوصه قرار میده، اینجا لفظ را برای علاقه مخصوص قرار نمیده، میگه هر نوع علاقه ای که باشه از اون علاقات. لذا اینجا معنا به نوعی خصوصیت نداره. به همین جهت ما اسم اولی رو گذاشتیم وضع شخصی، دومی رو گفتیم وضع نوعی، اگرچه اولی هم به نوعی خودش یک وضع نوعی میتونه باشه. این دو احتمال. احتمال سوم این که منظور از استناد استعمال مجازی به وضع ترخیص و اذن واضع باشه، اینکه واضع اذن داده این لفظ در این معنا به کار بره. خب عرض کردیم اونی که به نظر میرسه و ظاهر از کلمات قائلین به این قوله، این احتمال سومه. یعنی احتمال اول و دوم اصلا منظور این گروه نیست. اگر میگن استعمال مجازی مستند به وضعه، یعنی چی؟ یعنی وضع ترخیص کرده، یعنی اجازه داده شما این لفظ اسد را که برای معنایی وضع شده در یکی از اون معانی، در یک معنایی که یکی از اون علاقات رو داره استعمال کنه. فرق این سه احتمال روشن شد. احتمال اول و دوم اصلا کنار همین اول منتفیه، چون با ظاهر کلمات اونها سازگار نیست. این اولا نه، وضع ثانوی داره، یعنی در واقع یه اشتراک لفظی پیدا میشه. حالا من فرقشو باز عرض میکنم. ببینید در این سه احتمال، این که ما میگیم احتمال سوم ظاهره کلمات قائلین به این قوله، یعنی پای وضع رو میکشن وسط، نمیخوان بگن واضح یه وضع دومی داره، نمیخوان بگن واضح یه بار لفظ اسد رو وضع میکنه برای مثلا حیوان مفترس، یه بارم وضع میکنه برای رجل شجاع به اشتراک لفظی که دو تا وضع باشه. دقت فرمودید؟ یا نمیخوان بگن، میخوان بگن واضح یه وضع داره، اسد رو برای حیوان مفترس وضع کرده. دقت فرمودید؟ در این تردیدی نیست. اما از اول یه اذن عام داده، یه چارچوب تعیین کرده، گفته اگر بین این لفظ، این معنا و یه معنایی مناسبت باشه، که مناسبتاش هم لیست کرده، این لفظ رو میتونید در اون معانی هم استعمال کنید. فرق احتمال سوم با دو احتمال قبلی چیه؟ فرق عمده و اساسیش چیه؟ احسن، اونجا اصلا به وضع ثانوی، حالا چه شخصی چه نوعی، این لفظ برای معنا وضع میشه. اما در احتمال سوم دیگه وضع دومی در کار نیست، یعنی یه لفظ دوبار وضع نمیشه، یه بار وضع میشه برای معنای حقیقی، تمام شد رفت. کنارش یه مجوز کلی، اذن، یه ترخیص میده، بذار دیگه مشترک لفظی نیست، وضع ثانوی نیست. عنایت فرمودی؟ چی؟ مجوز. اینا میگه اذن واضع دیگه. ما داریم میگیم احتمال داره که منظور اونایی که میگن مستند به وضعه، یعنی واضعه مجوز داره، آره دیگه، یه اذن عام داده. کسی وضع نکرده، نه اذن داده، نه اینکه کسی دیگه وضع کرده واضعه تایید کرده، همون اول یه اجازه کلی صادر کرده کنار این وضعش، که شما این معنا رو میتونید، هر این لفظ رو میتونید در هر معنایی که با این مناسبت دارم استعمال کنید. نه این که یکی دیگه باز نه، اون وضعه، وضع نوعی وضعه، منتها معناش خصوصیت نداره، وضعه، یعنی هر دوش وضع ثانویه، یعنی مثل اینمونه که واضع دو تا وضع کرده باشه، اما اینجا نه، یه وضع داره، لفظ یه بار وضع شده، اون را برای معنا حقیقیش، اما کنارشه، یعنی این احتمال احتمال معقولیه. از کردم دو احتمال اول رأساً منتفیست، منظور قائلین این قول قطعاً دو احتمال اول نیست، یعنی هیچ جا یک قرینه ای، نشانه ای، کلامی ما نمیبینیم، پیدا نمی کنیم که اینا معتقد باشن در مجاز یه وضع ثانوی صورت گرفته، یه بار لفظ برای معنای حقیقی بس شده، یه بار برای معنای مجاز. لذا احتمال اول و دوم اساسا مخالف ظاهر کلمات این قائلینه. میشه مشترک لفظی، احسن، اگر احتمال اول و دوم رو در نظر بگیریم میشه مشترک لفظی، یعنی مجاز اصلا دیگه باید کلن طبق این احتمال، این دو احتمال، غیر از این که این مخالف ظاهر کلمات اونهاست، یه مشکله اساسی هم داره. اون مشکله چیه؟ انکار المجازر. اصلا اگه قرار باشه مجاز هم ناشی از وضع باشه، این مخالف با تقسیم استعمال به استعمال حقیقی و مجازی.
علاقه شما این بلوی از دل میره
چی؟ نه، این وضع شده برای معنا، حالا به وضع شخصی یا نوعی مثلا طبق تفسیری که ما کردیم. منتها میگه در این علاقه ها استعمال کنیم، یعنی دیگه استعمال در غیر موضوع و له نیست، مجاز تفسیر شد به چی؟ استعمال لفظ در غیر ما و زعله. اگر قرار باشه مجاز هم مستند به وضع واضع بشه، پس استعمال مجازی دیگه استعمال لفظ در غیر موضوع له نیست، بلکه استعمال لفظ در یک موضوع له ثانوی است. شما اگر لفظ عین را که دارای 70 معناست در هر کدام از معانی استعمال کنید، میگید استعمال مجازیه با قرینه ها، چون در همه اونها استعمال لفظ در چیه؟ در موضوع له. اگه لفظ عین استعمال بشه در عین باکیه، این استعمال حقیقیه. اگر استعمال بشه در عین جاریه، این میشه استعمال حقیقی، چون تو همه اینا در چی استعمال شده؟ در موضوع لحش استعمال شده. خب وقتی مشترک لفظی اینجوریه، به هر نحوی ما معتقد بشیم در مجاز واضح یه وضع ثانوی داره، یه بار لفظ رو وضع میکنه برای معنای حقیقی، برای بار دوم همین لفظ رو وضع میکنه برای حالا معنایی که مناسبه با اینه، حالا یا به وضع شخصی یا به وضع نوعی. بالاخره این معنا دیگه یستق علیه انه المعنى موضوع له، دیگه میشه معنای موضوع له. پس همه مجازات در واقع استعمال و لفظ فی ماوضع له محسوب میشن، در حالی که اینا خودشون گفتن استعمال بر دو قسمه، استعمال حقیقی که استعمال در موضوع له، و استعمال مجازی که استعمال در غیر موضوع له. پس خوب دقت کنید، نتیجه بحث این شد، در رد قول دیگر گفتیم اگر ما استعمال مجازی را مستند به وضع بدونیم، اینجا سه احتمال وجود داره، دو احتمالش نمیتونه منظور این گروه باشه. یکی این که لفظ به وضع شخصی با توضیحی که دادیم وضع بشه برای معنای مجازی، یکی این که لفظ به وضع نوعی وضع بشه برای معنای مجازی. این دو احتمال باطل اصلا. چرا؟ به دو جهت. یک، اولا مخالف ظاهر کلمات اون قومه، و ثانیاً نتیجه این دو احتمال این است که به طور کلی استعمال مجازی نفی بشه، همه استعمالات بشن استعمال لفظ فل موضوع له. درست یا نه؟ چون فرض اینه مجاز هم همون موضوع له، منتها با یه تفاوتی. فتعین الاحتمال الثالث، که چی؟ که منظور این گروه از این که میگن استعمال مجازی متوقف بر وضعه، یعنی متوقف بر اذن و ترخیص واضعه. خب این چه اشکالی داره؟ این ببین این حرفیه که به قول معروف حرف حسابی به نظر میرسه، حرفیه که بالاخره تو چارچوبه، درسته باطله، ولی حرفی که بالاخره نامربوط نیست. خب اشکال این احتمال چیه؟ اینم باید ما رد کنیم تا به طور کلی استناد استعمال مجازی به وضع را باطل کنیم. ببینید ما در این مباحث به طور کلی، اینو تو پرانتز عرض میکنم، به طور کلی بالاخره اگر یه حرفی را آدم میخواد رد بکنه، اول این حرف رو باید یه سر و سامون بده، یه حرف تو چارچوبش قرار بده، بعد ردش کنه. نمیشه حرف اینها رو هم کرد بر یه معانی اصلا نامربوط و غیر قابل قبول و بعد آدم بخواد رد کنه. اول ما این حرف رو تو چارچوب قرار میدیم، از ابهام درش میاریم. خیلی وقتا حرف بزرگان رو، ادله شون رو بعد از ابهام خارج کرد. بعد که از ابهام خارج میکنه، آدم اون وقت باید بررسی کنه این حرف درسته یا غلطه. تا اینجا ما همه تلاشمون این بود حرف اون گروهی که میگن صحت استعمال مجازی مستند به وضعه از ابهام در بیاد. رسیدیم به اینجا که منظورشون چیه؟ منظور از استناد به وضع، نه اینکه وضع اینو بشینه وضع کنه به وضع شخصی، نه اینکه بشینه وضع کنه به وضع نوعی، منظورشون اینه که وضع اذن و ترخیص داده که هر کسی بخواد این لفظو در غیر این معنای موضوع له استعمال کنه میتونه، من اجازه میدم، ولی به شرط اینکه در چارچوب یکی از اون علاقات 25 گانه یا 24 گانه معهود باشه. خب این چه اشکال داره؟ این حرف حرف بدی نیست ها؟ اشکال این حرف چیه؟ ببینید اشکال عمده این حرف که به حسب ظاهرم مراد این گروه اینه، اینه که ما هیچ دلیلی بر این حرف نداریم، هیچ شاهد و مؤیدی بر این حرف نداریم، در هیچ موردی گزارش نشده و نقل نشده که چنین اجازه و اذنی از طرف واضع صورت گرفته باشه. بالاخره اگر چنین چیزی بود، باید این اجازه و ترخیص نقل می شد. خب چنین چیزی اصلا نقل شد، نقل نشد. این اولا. ثانیا اصلا ما وقتی وظیفه واضع را تحلیل می کنیم، عملیات وضع را مورد سنجش قرار میدیم، به این نتیجه میرسیم واضع یه کار داره، اونم وضعه، لفظ برای معناست، تمام شد رفت دیگه، بقیه امور جزء وظائف واضع نیست. به همین جهت ما نمیتونیم ادعا کنیم صحت استعمال مجازی متوقف بر اذن واضعه. بله اگر این استعمال به نوعی به وظیفه واضع مربوط میشد، طبیعتا صحت این استعمال رو باید تو اون چارچوب جستجو میکردیم. وظیفه واضع اینه، خب ازش سوال میکنی که خب آقا شما اجازه میدی ما این لفظ رو در غیر معنا استعمال کنی. میگه این به من مربوط نیست، من یه وظیفه ای داشتم لفظی رو برای معنا وضع کنم تا شما بتوانید تفهیم و تفاهم کنید. دیگه بقیهش جزء وظایف ذاتی واضح نیست. یه عرفه که دیگه بعد میشینه خودش شاخ و برگ میده، میشینه تناسبها رو میبینه. بنابراین این دلیل و این بیان به نظر میرسه تمام. فتحصل من ما ذکرنا کله، در این اختلاف و نزاع اول قناعت بکنید که آیا صحت استعمال مجازی مستند به وضع یا مستند به طب، میرسیم به این که الحق هو ان صحت استعمال صحت الاستعمال المجازی مستندتون الى طبع الى ذوق سلیم. لذا اگر مستند به طبع شد دیگه محصور به اون علاقات بیست و چند گانه مذکور در علم معانی و بیان نیست. هر جایی ذوق سلیم بپسنده استعمال انجام میشه، ولو اینکه یکی از اون علاقه ها هم نباشه، خارج از اون علاقه ها باشه، نه علاقه سببیت، نه مشابهت، نه اول، نه حال و محل، و هر جا هم عرف نپسنده این استعمال صحیح نیست، ولو اینکه اون علاقه ها هم باشه. بعد این مثالی رو میگن، میگن ببینید دلیل بر این که این تابعه، یه شاهد دیگه، مثال دیگه بر این که این شاهد این تابعه ذوق سلیمه اینه، میگه یکی از علاقه هایی که ما داریم چیه؟ علاقه حال و محله. اسم محل را میذارن روی حال، چیزی که در یه چیزی مثلا حلول میکنه یا در حکم حلوله. خب علاقه حال و محل یکی از علاقاتی است که در مجاز مورد توجهه. میگه حالا شما فرض کنید یه شخصی رو که دائما روی خری سواره، این حاله، حال روی این خر، اصلا دائما صبح تا شب رو خر سواره یا غالبا. خب اگر علاقه حال و محل باشه باید اسم این شخص رو بتونیم مجازن بگیم چی؟ خر، در حالی که قطعا اینو ذوق سلیم نمیپسنده. به کسی که دائما رو خر سوار میشه میتونیم بگیم خر؟ پس علاقه هست اما ذوق سلیم اینو نمیپسنده. حالا این مثال البته درش مناقشه میشه کرد، اما میخوایم بگیم مسئله دائر مدار طبع سلیمه و اصلا ربطی به اون علاقات محوده تناسب باید باشه ها. یعنی اینو عرف بپسنده، اون علاقات میخواد باشه یا نباشه. این اختلاف اول تمام شد، بیریم سراغ اختلاف دوم که بین مشهور و غیر مشهوره در باب خود مجاز. اصلا حقیقت مجاز یعنی یا اصل مجاز رو انشاءالله بررسی کنیم. الحمدلله.